بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. در دهه ولایت قرار داریم، ایام یعنی از روز عید قربان تا عید قدیر رو دهه ولایت نام میدن. حالا ولایت و سیاست بهتر بود دیگه، چون دوتا کارم دوتا کار سیاسیه. ارزم به خدمت شما و کسی از عید قربان نگذره به ولایت علی ابن ابی طالب نمیرسه. انسان باید خواستهای نفسانی و شیطانی و حیوانی خودشو کنار بذاره، ازش عبور کنه تا به ولایت امیرالمومنین که در قدیر خم رخ داد برسه ایشالله. یه نکته خیلی مهم، ما خیلی الحمدلله زیاد صحبت کردیم قدیر امسال، نکات متعددی رو در مورد قدیر خم مطرح کردیم. ایشالله این نکته که این جلسه عرض میکنیم خالی از لطف نباشه و مورد استفاده قرار گرفته بشود انشالله. ما امسال تو این صحبتهایی که عرض کردیم دست گذاشتیم رو آیه 67 سوره مائده و تأکیدمون به اون تیکه مهم آیه است که والله یعصمک من الناس. احساسم بر اینه که رو این والله یعصمک من الناس اونطوری که باید و شاید کار نشده. خیلی مطالب میشه استخراج کرد فقط از این عبارت آیه شریفه، آیه 67 سوره مائده، والله یعصمک من الناس. پیامبر تو رسالت تو به پایان برسان، من کمکت میکنم. پیامبر نگران بود، دلشوره داشت، میترسید و امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خود معرفی نمیکرد. وقتی این آیه نازل شد، اول در منا نازل شد، یا ایها الرسول بلغ، این کار رو انجام بده. پیامبر دنبال فرصت مناسب میگشت تا این کار انجام بده، اما در منا شرایط فراهم نبود. اومدن عرفات، در عرفات دوباره همین آیه نازل شد، یه تیکه اضافه شد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی رسالتو تمام نکردی پیامبر. بازم به خاطر اون فضای سنگینی که حاکم بود، پیامبر نگران بود که مبادا بعد از این اعلام امیرالمومنین به جانشینی وحدت مسلمانان از بین بره یا اتفاقات دیگری بیاد و بحران‌های دیگری رو پیامبر روبروی خودش ببینه. وقتی از مکه زدن بیرون، این آیه کامل نازل شد، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینجای آیه والله یعصمک من الناس دیگه دل پیامبر قرص کرد. از طرفی هم فقط صرف فضای سنگین اون شرایط نبود، حالا جلوتر عرض میکنم که پیامبر تا روز قیامت رو میدید که مبادا این ولایت تا روز قیامت فراموش بشه. اینکه آیه شریفه میفرماد والله یعصمک من الناس، من خدا شما رو از ناس حفظ میکنم، این یعنی تا قیامت من پشت ولایت هستم. از قدیر شروع میشه تا روز قیامت، یعنی والله یعصمک من الناس حیات تاریخی داره، حیات ابدی داره. صرف حمایت خداوند از پیامبر فقط در قدیر خم نیست، در دوران امام حسن مجتبی هم والله یعصمک من الناس، در دوران امام حسین علیه السلام والله یعصمک من الناس، در دوران امام جواد همینطور، در دوران امام هادی، در دوران غیبت همینطور، در دوران غیبت صغرا تا دوران غیبت کبرا والله یعصمک من الناس، تا الان ولایت مطلقه فقیه والله یعصمک من الناس. پیامبر دلش قرص شد اینو شنید، دیگه اومد تو قدیر خم امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خود معرفی کرد. پس شد آقا این آیه 67 سوره مائده آیه بسیار مهمیه، مهمترین تیکش این والله یعصمک من الناسه. کاش میشد روی این خیلی مفسرین ما صحبت میکردن، خیلی مطالب پرمغزی داره. اصلا کل آیه که همینطوریه، این که فرمودی ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که از جانب من خداست و چیکار کن؟ ابلاغ کن، از جانب خداست. یعنی امیرالمومنین و پیامبر انتخاب نکرده، انتخاب امیرالمومنین به عنوان جانشینی توسط خود خداونده. یا ایها الرسول بلغ، چی رو ابلاغ کن؟ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که من گفتم رو ابلاغ کن. پیامبرم که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چی هست از خداست. لذا یکی تو جمع اومد بیرون گفت آقا اگر پیامبر گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی خمس بده دادیم، ارسی شده بود تو جمع، هر کاری گفتیم انجام دادیم، این یکی ده تو کت ما نمیره. اگر انتخاب خداست بگو همگران سنگی از آسمون رها کنه من از این دنیا برم. پیامبرم گفت عقب بیست و سنگی اومد و اینم به درک واسه اون سنگ رها شدنه، بازم اون تاییده که خود خداوند امیرالمومنین رو به عنوان جانشینی انتخاب کرده. پس آیه کامل بار سوم نازل شد و الله یعصمو که من الناس اومد، دل پیامبر قرص شد از اون وحدت مسلمانان که خدا با همون رها کردن سنگ یا اون ساقه‌ای که به یکی دیگه زد خداوند دو شقه شد. و الله یعصمو که من الناس، پشت ولایت خداوند ایستاد، کمک کرد پیامبر رو تا الان که شما دارید میبینید دیگه. واقعا امام میگفت دست من نیست این انقلابی که من کردم، اصلا دلها آماده این انقلابه و دست من نیست، من کاری نیستم. تا الانم که حضرت آقا شما میبینید دیگه چقدر توکل به خدا داره و میگه آقا همه کار خداست و اگه جلوی رود نیلم باشیم نه میربی سیهدین، خدا با ماست و ما رو خدا کمک میکنه، همه کار خداست، خبرایه. اما اتفاق خیلی مهمتر و پیامبر نگرانیش از این بود که جواب این سوال، این که چرا پیامبر نگران بود، تو همین والله یعصمو که من الناس که ما میذاره توضیح دادیم. اما پیامبر قبل از اینم امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خود معرفی میکرد، داستان و انذر عشیرتک الاقربین شما بگیر تا جنگ تبوک بگیر که حدیث منزلت رو فرمودن پیامبر، انت منی به منزلت هارون من موسا، اون حدیث رو خوندن تا میاد همه درها بسته باشه به مسجد، در امیرالمومنین، در خونه امیرالمومنین به مسجد باز باشه. و وقتی آیه انما یرید الله لیطهرکم نازل شد میمدن حضرت این آیه رو میخوندن، سلام میدادن به بیت شریف امیرالمومنین. این اتفاق رقم خورده بود، اما نگرانی پیامبر به خاطر اون حیات تاریخی امر ولایت بود که خداوند خیلی دیگه شفاف فرمودن والله یعصمو که من الناس، من هستم پیامبر، به مو میرسه نمیذارم پاره بشه. تو عاشورا دیدید دیگه، واقعا به مو رسید اما پاره نشد، خداوند زنده نگه داشت امر ولایتو. بعد در دوران غیبت کبرا چه اتفاقاتی، چه دشمنیایی، و خداوند بازم زنده نگه داشته. و این قدیر تا ظهور والله یعصمو که من الناس هست، والله یعصمو که من الناس هست. از طرفی هم داستان صحیفه رو من یادم دو سه سال پیش گفتم، ولی چون کم مطرح میشه احساس میکنم باید ای منم تونتون بگم که فراموش نشه. بهش میگن صحیفه ملعونه، حالا تو اینترنت هم سرچ کنید، رفتید حتما این کار رو کنید، مفصل اونجا آورده که اینا تو همون حجت الوداع کنار کعبه آیه 7 تا 10 سوره مجادله اونجا ذکر کرده تو تفاسیر و آیات دیگر هم آورده، 6 از 6 نفر نوشتن تا 21 نفر کنار کعبه صحیفه، نه سقیفه، یعنی از سقیفه مهمتر صحیفه است، کنار کعبه با هم پیمان بستن، معاهده‌ای نوشتن در مخالفت با رسیدن امیرالمومنین به خلافت. اینا صحیفه ملعونه رو رقم زدن کنار کعبه، یعنی قبل از منا عرفات، اینا کنار خانه خدا با هم کارو بستن که این اتفاق رقم نخوره، خلافت به امیرالمومنین نرسه. جالبه تو خطبه پیامبرم به این صحیفه ملعونه اشاره شده و حضرت در خطبه قدیر فرمود کسی پیروی کنه از اصحاب صحیفه باشه، این صحیفه ملعونه به عذاب الهی و آتش جهنم دوچار میشه. پس یه عده نشستن صحیفه ملعونه اول رو رقم زدن کنار کعبه قبل از قدیر خم که نذارن این اتفاق رقم بیفته، که وقتی دست امیرالمومنین بالا رفت هزاران نفر اینا هماهنگ کرده بودن رفتن خونه هاشون. اینطوری نبود گل و بلبل باشه حضرت دست امیرالمومنین بالا بیاره. تا دست حضرت رفت بالا شرایط برای جانشین امیرالمومنین مهیا شد، هزاران نفر میان رفتن خونه هاشون. بعد پیامبر به امیرالمومنین فرمود برو پایین مردم هدایت بده بیان سمت جلو، چون پیامبرم عرض کردم از 13 سالگی امیرالمومنین ایشونو به عنوان جانشینی مطرح میکرد که من پرچم اسلام به دست بعد از خودم به دست کسی میدم که تو این جنگ نمیدونم اولین قدم و اولین تیر رو پرتاب کنه، جنگ خیبر، جنگ تبوک، دیگه این گره ها رو پیامبر آماده کرده بود. داره اونا هم میدونستن دیگه مولود کعبه است دیگه همه چی مشخص. سید ابن طاووس، نمیدونم سلیم ابن قیس و دیگر علما، حتی علامه مجلسی در بهار اینا رو آورده، صحیفه اول رو آوردن که ابوبکر و عمر و معاذ ابن جمل و حذیفه و مغیره ابن مغیره و عبدالرحمن عوف و بقیه هم بودن که با هم بستن، تصمیم گرفتن که حضرت رو تو همون حجت الوداع حتی ترور کنن، به قتل برسونن. نوشتن 14 نفر بودن که همین 14 نفر هم تو جنگ تبوک نقشه قتل پیامبر رو کشیده بودن. بعد اینکه دست امیرالمومنین بالا رفت اونا نتونستن نقشه هاشون رو پیاده کنن، چون خدا فرمود والله یحسمون که من الناس، تو این خیلی حرفه، انشالله فرصتی بشه آدم در مورد این والله یحسمون که من الناس ساعتا صحبت کنه، خیلی نکات مهمیه. بعد قدیر دیگه دیدن اینطوریه، پیامبرم با همه بیعت گرفته، همین بیعت گرفتن هم مشخصه که دعوا سر محبت و حب اینا نیست دیگه، آقا فراتر از حب علی ابن ابی طالبه. همه اومدن بیعت گرفتن، زنام حتی دست در آب گذاشتن، پرده گذاشتن، امیرالمومنین اون ور پرده دست در آب. سه روز نشستن، پیامبر گفت همه باید بیعت. اینا هم جز اولین کسایی بودن که بیعت کردن تا خوب بتونن تحریف کنن. رفتن دوباره صحیفه ملعونه دوم رقم زدن، اونجا 34 نفر بودن، نشستن اون 34 نفر، بعد که از رؤسای قبیله بودن 14 نفر از اینا از افراد جز اصحاب عقبه بودن. بعد عرضم خدمت شما که این صحیفه پس از امضای همه حاضرین 34 نفر صحیفه اول رو نوشتن و امضا کردن، اون پیمان نامه رو در کنار خانه خدا دفن کردن، که این صحیفه اول امضا کردن در زمان خلافت دومی از محلش میان خارج شد. بعد اومدن بعد قدیر صحیفه دوم رو رقم زدن که 34 نفر بودن، که پیامبر اینا رو بعد معرفی کرد به سردمداران جاهلیت، تشبیه کرد و بعد فرمود اگه خداوند دستور به صبر و امتحان امت خود نداده بود اصحاب صحیفه رو گردن می زدن. تو اون 34 تا هم ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرو عاص و طلحه و ابو عبیده و عبدالرحمن و حذیفه و معاذ و ابو موسی اشعری و مغیره و سعد بن ابی وقاص و اوس بن فلان و با چند نفر دیگه اینا رو نوشتن. الان هم صحیفه ها هستا، الان هم یه عده نشستن دارن برنامه ریزی میکنن. خدا انشاءالله سایه مقام معظم رهبری رو بالا سر ما نگه داره. متن صحیفه ملعونه دوم در کتاب بهارالانوار اومده که مورد توافق تمام مهاجر و انصار بود. انگیزه نوشتن این صحیفه هم گمراه نشدن مسلمانان و اقتدای مسلمانان آینده، دلسوزان نظام اینا که الان نامه می نویسن، دیدی دیگه خودشون شرایط رو فراهم کردن، دوباره به رهبری نامه می نویسن آقا ما نگرانیم، شما چرا سکوت کردی از این حرفا. اینا هم انگار که نه پیامبر سکوت کرده، نگران آینده بعد پیامبرن اسلام و اینا. گفتن پیامبر از پیامبران الهی بود و خداوند دستور ابلاغ دین اسلام رو به او داده، از مرگ خود جانشینی برای خود انتخاب نکرد و انتخاب جانشین خود را به مردم واگذاشت. اینا مفاد پیمان نامه‌ای که تو صحیفه دوم بستنه. اگر شخصی ادعا کرد رسول الله شخص معینی را به عنوان جانشین خود معرفی و اسم و نسب او را بیان کرده، دروغ گفته. بزرگای قبایل نشستن اینا رو گفتن. بند بعدی پیامبر گفته اصحاب من مانند ستارگانند. روی این خیلی مانا افتادن روی این حدیث. به هر کدام از آنها اقتدا کنید هدایت میشوید. شخصی که ادعا کند بر دیگران برتری داشته و امام است حرف باطلی گفت. بند بعدی گفتن طبق حدیث ما انبیا از خود ارثی نمیگذاریم و آنچه از ما باقی میماند صدقه است. اینم ابوبکر جعل کردیه. نحنو معاشر الانبیا لا نوارث. ما انبیا از خودمون ارث نمیذاریم. اهل بیت رسول خدا خلیفه نیستن زیرا نزدیکی خیشاوندی با پیامبر دلیل بر خلافت نمیشود. بعد گفتن کسی به کتاب خدا و سنت پیامبر تمسک کند گمراه نمیشود. اگر شخص این عقیده رو نداشت دشمن است و باید او رو کش. این اتفاقات افتاد. این نامگذاری صحیفه ملعونه در خطبه قدیر خم پیامبر بهش اشاره کرده و درباره امامانی که بعد از او میآیند و دعوت به آتش میکنن پیامبر هشدار داد. بعد پیامبر فرمود جایگاه آنان، یعنی این اصحاب صحیفه ملعونه، جایگاه آنان و پیروانش در جهنمه و بیزاری خود را از اصحاب صحیفه اعلام میکنم. همچنین امیرالمومنین در اعتراض به قصب خلافت توسط ابوبکر ماجرای صحیفه ملعونه رو دوباره یادآوری کرد. این سنداشا. بعد ابوبکر از او سوال کرد که چگونه از ماجرا مطلع شده. ایشان به زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد دستور تا ماجرای صحیفه ملعونه را از زبان پیامبر شنیده بودند تا تعریف کند. یه سند محکمی هم داره که امام سجاد در کعبه مکان جلسه صحیفه ملعونه اول رو به امام باقر علیه السلام نشون داد. یا اومدن نشستن اینجا با هم معاهدنامه ای رو امضا کردن و نام اصحاب صحیفه هم حالا تو اصول کافی اینا رو دیگه مفسر نوشته. و امام باقر نیز پس از توضیح دادن صحیفه ملعونه شأن نزول آیه 10 که من تو صوتهای قبلی جلسات قبلی اشاره کردم، آیه 7 تا آیه 10 سوره مجادله و آیه 79 سوره زخرف، اصحاب صحیفه دانسته شأن نزول اونا رو. نگرانی پیامبرم به خاطر این جلسات و این صحیفه سازی اصحاب خود پیامبرم بود و این صحیفه تا قیامت هست. یه عده میشینن صحیفه میسازن. اینطور نبود بیان تو صحیفه خب تو چقدر خوبی ابوبکر تو بشو خلیفه. بستر فراهم بود، آدم داشتن که چه حرفی بزنه، سعد ابن عباده چی بگه، اون چی بگه، این چی کار کنه، شسته رفته کارو بسته بودن تو جلسه چی بگن. آره اومدن دیگه از اون صحیفه دیگه خلیفه اول اومد و به عنوان جانشینی. ولی اولین مدافع عید قدیر یعنی روز قدیر خم الیوم خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینا میگفتن ما بریزیم از امیرالمومنین بیعت میگیریم، بیعت نمیکنیم میکشیمش. قرارشون این بود. اینا بسته بودن دنبال قتل پیامبر بودن چه برسه به امیرالمومنین. تصور این نبود که حضرت زهرا بیاد پشت در و حضرت زهرا با اومدنش پشت در و تا جلوی مسجد رفتنش بیداری اسلامی که حضرت زهرا رقم زد، اون خطبه‌ای که حضرت زهرا قرائت فرمودن، تیر آخرم که اون قبرش پنهان شد و دیگه همه رو رسوا کرد و اینا اون کار بسته بودن. تو این شرایط امیرالمومنین راهی جز صبر کردن نداشت. خاری در چشم و فی العین قضا و فی الحلقه شجا و استخون در گلو، مجبورم صبر کنم تا بمونه. اینا محاصره کرده بودن، منافقین گرفته بودن، کارو تو دست داشتن. الان شما راحت میتونی قشنگ صحیفه رو صحیفه رو دوران امیرالمومنین رو ترسیم کنی، یعنی خیلی دور نیست. ما ببین همه دم از انقلابگری میزنن ولی دارن زیرا به انقلابو میزنن. سیاسیونه ما رو نگاه کن، الان سران صحیفه هست، صحیفه سازان هستن. حالا این چه نکته‌ایه، چه برنامه‌ای که صحیفه رو خیلی آوردن بالا و از صحیفه حرف نمیزنن که پیامبر در قدیر خم در خطبهشون این نامگذاری رو خود حضرت گذاشتن انجام دادن. و معلوم میشه نکته خیلی مهمیه این صحیفه ملعونه رو باید ما داشته باشیم، خیلی روش صحبت کنیم. عرضم اینجا بود، حالا مطالب زیاد بماند ایشالله برای بعدها. آیه 67 تیکه تیکه ناظر شد در منا عرفات کاملش در قدیر خم تا اینکه نگرانی پیامبر برطرف شد. پیامبرم تو اون شرایط حق نگرانی داشت، از طرفی هم 23 سال فرصت زیادی نبود که بسترسازی برای امر ولایت باشه، اونم ولایت امیرالمومنین، اونم با اون مردمی که بودند. خدا آمد وسط و فرمود والله یعصم کمن الناس، من شما رو حفظ میکنم، نه الان بلکه همیشه پشتیوان ولایت فقیه من هستم. امام فرمود پشتیوان ولایت فقیه باشی تا به تا به اسلام در واقع اصلی بینن. خداوند پشتیوان ولایت فقیه، دلهای مردم به ولایت فقیه روشنه. آقا یه حرف خیلی مهم میزدن، فرمودن مردم به این بلوغ رسیدن که دولت رو از نظام تفکیک کردن. خیلی این یه بلوغ سیاسی خیلی مهمی ها، که آقا دولت مردای ما اگه کوتاهی میکنن تقصیر نظام نیست، خودشون رأی دادن به نماینده مجلس، قانونگذارا مردم رأی دادن، بله رئیس جمهور هم مردم انتخاب کردن، پس این دولت پس از نظام تو اینجور مسائل اگر کوتاهی میکنن جداه. و این همه عاشقان به ولایت در سراسر جهان شیفته مقام معظم رهبری هستن، نخبگان دنیا، اندیشمندان دنیا صحبت‌های مقام معظم رهبری دنبال میکنن. بعد حالا بعضی از تندروها، واقعا تندروهایی که از ولایت هم جلو میزنن، اینا خیلی خطرناکن. آقا ما قبول نداریم شرط دوران پیامبر اینطوری بود، صحیفه و اینا، این حرفا. خب اینو که قبول داری پیامبر فرمود برای من قلم و دوات بیارید من وصیت نامه بنویسم، تو بیت شریف پیامبر نفوذی بود، ان الرجل لیهجر، تهمت زد به پیامبر، گفت این مرد نعوذ بالله داره هذیان میگه، آخر عمرشه داره هذیان میگه. اینطوری به صراحت میگفتن ان الرجل لیهجر رو میگفتن، شرایط اینطوری بود. ولی تو اون شرایط پیامبر با اون خونسردی، با اون سعادت، با اون صبوری و با این پشتیوانی والله یحسم کمنا رسالت خودش رو تموم کرد. یعنی امامت جزی از نبوته. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو نکنی رسالت تمام نشده. یعنی امامت چسبیده به نبوته. اگر نبوت اصل باشه امامت هم اصله، از اصوله. و یعنی رسالتت رو کامل نکردی. یعنی امامت تیکه‌ای از نبوته، دنباله نبوته. تو اون شرایط پیامبر تونست این کار انجام بده، با کمترین یار، با کمترین نیروی تشکیلاتی. ای حضرت نیروی تشکیلاتی داشت، اونجا که مردم رفتن هزار نفر خونشون، حضرتی به امیرالمومنین نمیگفت برو مردم صدا کن بیان جلو، که به اون نیروی تشکیلاتی پایین میگفتن آقا بردارید مردم سوق بدید بیا سمت جلو. خیلی کار بزرگی کردن پیامبر و این رسالتشون رو تمام کردن. حالا الان 1400 سال نه پیامبری است نه امام معصومی است، طرف نمیفهمه. آقا میگه تو شرط بنزین مقام معظم رهبری میفرماد من به تصمیم سه قوا احترام میذارم، حمایت میکنم. درک نمیکنه. دیدار با نماینده مجلس همین اخیراً دیدار مهمی بود و آقا حرفای مهمی زد، از قوه قضایی قبلی هم دفاع کردن به نوعی. اینا رو نمیفهمیم ما بعد 1400 سال. اینا دیگه از حرامن شمسه که دیگه جای تردید نیست. خیلی از بچه حزب‌اللهی خوب که دور بر ما بودن، بعضی گفتن چرا آقا انقلاب رو تحویل نمیده، حکومت رو تحویل نمیده، از این حرفا میزدن. آقای تیر، امام حسینی تیر، تعجب میکردن، واقعا تعجب میکردن. دو تا دلیل براش یافتم که چرا آدم از ولایت دور میشه. یه دلیل اولی برای اینکه روشن میشه، دو تا دلیله. یکی گناهه. گناه ایمان آدمو سست میکنه، باور آدمو ضعیف میکنه. وقتی شما اهل گناه بشی، بود حیوانیت بیاد بالا، خدای نکرده منکر میشی، خدا را منکر میشی. کی گفته بهشو جهنمی است بابا؟ نقدو بچسب، ولش کن نسیار از این حرف. گناه باور انسانو ضعیف میکنه، ایمان آدمو ضعیف میکنه. دو، من انقدر دومی چیز نبودم، ولی وقتی فکر کردم بررسی کردم دیدم خیلی مهمه، لقمه حلال. اینم گناه ها، ولی تفکیک کردم که روشن بشه. آقا گناه با لقمه حرام ما رو از قدیر دور میکنه. خیلی مهمه این لقمه حرام، آدم حواسش باشه. حتی حالا اون بندهایی که من با من این حرفا رو میزدن متوجه از این از اونها این حرف رو متوجه شدم که لقمه حرام یا اون اضافه کاری که نباید بگیرن میگیرن، مثلا یه چیزایی حالا در بسته گفتم، خیلی مهمه، خیلی خطرناکه، کم کم دورت میکنه. تو این شرط باید خیلی حساس باشیم. آقا پولمونو کجا بذاریم، به کی بدیم، چی کار میکنه، ما داریم نسل سازی میکنیم با این رزقی که داریم در میاریم. ما داریم نسل آینده خودمونو با این رزقی که در میاریم داریم میسازیم. خیلی مهمه لقمه. خب ایشالله که از قدیر دور نشیم، اهل معصیت نباشیم و لقمه حلال اینم تو این جامعه در آوردن دیگه واقعا هنر شده، واقعا جهاده. به خاطر این به نظرم بعد ماها بریم سمت 6 ماه یه بار خمس دادن، یه سال خمسی رو کنیم 6 ماه یه بار، یعنی علمای اخلاق بیان همچین حرفایی بزنن، کمک کنیم، بده این پولا رو بده که رزقت پاک بمونه، به ورودیت هم دقت کن و از کجا میاد. خدا ان شاءالله کمک میکنه، خدا ان شاءالله دلای ما رو پاک کنه. از قدیر دور نشیم، از قدیر دور بشیم رفتیم تو سقیفه. اصلا بین قدیر و سقیفه هیچ راه سومی نیست، هر اندازه که از قدیر دور میشیم به سقیفه نزدیک میشیم. باید ببینیم ویژگی اهل سقیفه، اهل صحیفه چی بود، ما این ویژگی‌ها رو نداشته باشیم. بعد از قدیر خم شروع شد آیات ولایت نازل شدن، از 18 ذی‌الحجه به بعد آیات ولایت شروع شد، انما ولیکم الله و آیات دیگر نازل شد. ایشالله که قدر این والله یحسمون که من الناس رو بدونیم، پشتیبان ولایت باشیم. الان صحیفه هست، الان اصحاب صحیفه ملعونه هستن، صحیفه سازان هستن، از این ورم کسی هست که دستشو بلند کردن، قدیری هست. ما باید ببینیم انتخاب کنیم اهل قدیر باشیم و بیعت نشکنیم. هرچی جلوتر میره رفقا شرایط سخت‌تر داره میشه، ولایت مدارا دارن ولایت ندار میشن، خیلی سخت شده انصافا. خدا شالله ما رو نگه داره، ما به این روزه ها نیاز داریم، به این جلسات نیاز داریم، به این حرفا که بشنویم نیاز داریم. نثار امیرالمومنین علیه السلام همچنین نثار حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که کسی به نظرم در قدیر کار کنه موزش از زهرا میده قطعاً، چون اولین مدافع قدیر خم بود، اولین مدافع ولایت، تا آخر پاکار ایستاد حضرت زهرایش. ان شاءالله ما رو دعا کنه ثابت قدم باشیم و ببینیم ظهور صاحب الزمان و سرآخر مرگ ما شهادت در رکاب عزیز زهرا باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.